بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقی و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین. این مقداری از کلمات فقها درباره شهادت ثالثه، یعنی بعد از اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله، شهادت به ولایت از زمان شیخ صدوق رحمت الله علیه تا زمان محمد تقی مجلسی در طول قرون و اعصار نظر فقها درباره شهادت به ولایت در اذان و اقامه چه بوده عرض شد، که بقیه را باید عرض کنیم بعد ببینیم چه بایستی بگیم. اما قبل از اون مستفاد از کلماتشان به طور کلی 7 قول ظاهر میشه. بنده نوشتم فالمستفاد مما نقل نام کلماتهم ان فی قول اشهد ان علی ولی الله و بالجمله فی شهادت الثالثه اقوالن. قول اول، القول به تحریم به قصد الجزئیه. اگر کسی به قصد جزئیت بگه، چه در اذان چه در اقامه، قول به تحریم مقتضای کلمات اکثر فقها، بلکه میتوان گفت از بعضی استفاده میشه تمامشان، این است که با قصد جزئیت کسی بگه مرتکب حرام شده، الا بعضیا که بعداً عرض بکنیم اسماعیل سی رحمت الله علیه. اینها معلل کردن که این بدعت است و تشریح محرمه، برای اینکه در ابتدای تشریح اذان و اقامه مسلماً این جمله، این فصل جزء اذان و اقامه نبوده. پس اگر کسی در اذان و اقامش به قصد جزئیت شهادت به ولایت بگه، این مرتکب تشریع و مرتکب حرام شده. خب این از کلمات جواهر در صفحه 87 جلد 9 کلام کاشف الغطا که بعداً نقل میکنیم و دیگران استفاده میشه، که این قول به تحریم به قصد جزئیت مسلمه. دوم، القول به تحریم مطلقا هرچند قصد جزئیت هم نکنه. ظاهر میشه این از مسالک و لمعه و مجمع الفائده و مستندم نراقی در مستند از بعضی ها نقل کرده که حرام است گفتن این ولو قصد جزئیت نکنه، چون یک چیزیست که اضافه است، در فصول اذان اضافه میکنه و موجب تغییر هیئت اون اذان است که در شرع موظف شده و تشریع شده. فعلا داریم قول نقل میکنیم. بس قول دوم، قول به تحریم است مطلقا، یعنی ولی که قصد جزئیت هم نکنه حرامه. قول سوم، قول به کراهته، اگر قصد جزئیت نکنه مکروهه. این برای خاطر این که بین فصول اذان یک کلامی را اضافه میکنه و اخباری داریم که بین فصول اذان و اقامه حرف زدن مکروهه، یک چیزی اضافه کردن مکروهه، داخل در تحت اون ادله میشه که چیزی در بین فصول اذان و اقامه اضافه کرده. این یظهر از فیض کاشانی، ملا محسن فیض کاشانی فی المفاتی یظهر ایشان که اینطور گفتن از این جهت این مکروهه. نراقی هم در مستند از بعضی ها نقل کرده. این قول سوم. نه، لا به قصد جزئیت محل کرامه، اون که اولی بود، قصد جزئیات که اولی بود. دقت کنید در عرض بنده، قول به تحریم به قصد جزئیات بود که اولی بود. دوم، قول به تحریم مطلقا ولا به قصد جزئیات نکنه. سوم، قول به کراهت اذا کان لا به قصد جزئیه، به قصد جزئیات نباشه مکروهه. چهارم، قول به کراهت در اقامه نه در اذان، تفصیله. چون در اقامه روایت داریم پشت سر هم بگین، اضافه کردن این با پشت سر هم بودن منافات داره. یظهر ذلک القول از جامع شتات مرزای قومی که بعد عرض میکنیم. مرزای قومی در جامعش، البته کلام در جایی است که لا به قصد جزئیه، به قصد جزئیت نماشه، در اذان گفته که مکروه نیست ولی در اقامه مکروه. این قول مرزای قومی است در جامع شتات. قول پنجم قول به جزئیت، این در مقابل قول اول که میگه قول با قه جزئیت حرام است و تشریع است و محرم. این قول مجلسی است فل بهار، میگه نه خیر، اصلا مستحب است که بگن به قصد جزئیت هم بگن، از فصول اذان است، خود اذان هم که مستحبه، این هم جزء فصول اذان است، ایشان اینطوری میگن، پس با قصد جزئیت گفتن مستحبه. اینم قول مجلسی است در بهار و استجوده فی الحدائق. صادقان گفته که بخواه جیدون که بعدن عرض کلامشان، حالا فعلا نقل قول میکنه. ششم قول به استحباب با عدم قصد جزئیت، مستحب بس اینه کثیری گفتن، علامه طباطبایی، آیت الله خویی، مستمسک، فقیه همدانی، محقق قومی در مناهج، صاحب ریاض، صاحب جواهر در نجات العباد که رساله اسمان صاحب جواهر، قولشون قول به استحباب مع عدم قصد جزئیت. بله؟ قول پنجم بود که قصد جزئیت بکنه و جزء است. قول ششم اینه جزء نیست، قصد جزئیت نکنه، قصد جزئیت نکنه و مستحبه. قول پنجمی که اصلا قصد جزئیت بکند و جزء است و مستحبه. نه الان ننقلو کلامه، اسپر الان ننقلو کلامه، الان نکنم دارم، الان فعلا روس مطالب و اقوال عرض میکنم. ششم قول به استحباب با عدم قصد جزئیت، کثیر اینطور میگن. هفتم قول به وجوب با عدم قصد جزئیت، این آقای حکیم در مستمسک داره که الان اشهد ان علی و علی الله رمز تشیع و شعائر ایمان است، از این جهت یوم کنن یقال گفتنش واجب هست، برای که شیعه هم رمز تشیع خودش ابراز کنه، برای که شیعه هم شاعر خودش اظهار کنه، واجب است که ایشان میگه بگن. این میشه قول البته مع عدم قصد جزئیت. اینم قول هفتم، قول آقای حکیم در مستمسک. خب همونطور که عرض کردم، ما کلمات فقها را اصلاً بعد اصلاً تا زمان محمد تقی مجلسی که رد کرده بود کلام شیخ صدوق را در شرح من لحظه الفقیه در روضة المتقین تا اونجا ذکر کردیم. بله، وقت به مناسبت کلامی که ایشان داشتن، صدوق فرمودن که این از کار مفوضه است، لعنهم الله، مفوضه اضافه کردن. ایشان از اونجا آمد به جهاتی کلام صدوق رد کرد و به مناسبت ما هم درباره سهو النبی، درباره نوم النبی عن الصلات خلاصه مقداری بحث کردیم که لازم بود. حالا باز هم تتمه کلمات از زمان محمد تقی مجلسی به این طرف تا زمان ناهازا، تا بعد ادلهشان رو ببینیم از این هفت تا قول کدامش باید اختیار بکنیم. بعد محمد تقی مجلسی، کلام ایشان در روضة المتقین عرض شد. ایشان شرح فارسی هم دارن بر من لحظه الفقیه، در شرح فارسی هم تقریبا همون حرفهایی که در روضة المتقین بود، اونجا عربی بود، اینجا فارسی ذکر کردن ایشان. و آخرش داره کسی این کلمات را به این عنوان بگوید که اگر مطلوب شارع باشد، حتی به عنوان تیمن و تبرک فهوه، و اگر نباشد کلامی اضافه باشد، اشکال نداره، ولی اگر نگویند بهتر است. یظهر این که کلام در جایی به قصد جزئیت نباشه ها، یظهر این که بخواه بگه نگویند، یعنی بگن مکروهه، نگویند بهتر است، مگه از روی تقیه، شقیه ازش هست که اگر نگن بگن که این شخص سنی شده، برای اینکه این اتهام رو از خودش دفع کنه از این جهت بگه بهتره. این اتهام در بین نباشه نگه بهتره، چون در اکثر بلاد شایست بسیار شنیده ایم که جمعی ترک کردن و متهم به تسنن شدن. بعضی ها ترک، بله؟ حالا ایشان گفته تا آنکه وقتی خدمت استاد مولانا عبدالله تابسرا، مولا عبدالله تستری استاد محمد تقی ملسی و از فقهای بزرگ زمان صفوی است، در وقتی در خدمت ایشان درس قواعد می‌خواندیم، در مبحث از آن سخنان صدور را ذکر فرمودند. صدور گفته بود که این از وضع مفوضه است و لعنهم الله، اونا اضافه کردن. بنده عرض نمودن که شما چرا در اذان و اقامه اشهد و ان علی و ولی الله را دو مرتبه میگویید، بنابراین نباید بگید، به مناسبت کلام صدوق. فرمودن که تیمنن و تبرکن میگویم و بحث ها شد تا آنکه فرمودن دیگر نمیگویم. چند روز ترک کردم. خود از جمعی شنیدم که فلانی سنیست، همین که ترک کردن در میان مردم شایع شد که مولا عبدالله تستری سنی شده. باز عرض نمودم که ظاهر شد که واجب است گفتن آن تقیتن. فرمودن در اول نیز همین منظور بود، نخواستم به لفظ تقیه بگم، مجملا تا آخر ایام حیات خود دیگر می گفتند. خب یه سرام این کلام ایشان که میخوام بگه اگر نگویند بهتر است، مگر برای رفع اتهام، اگر اتهامی در بین بود وقت بگویند بهتر است. محقق سبزواری، داریم کلمات را میگیم تا زمان خودمان، محقق سبزواری در ذخیره المعاد صفحه 1090 گفته و اما اضافت و ان علی ولی الله و ان آل محمد خیر الولی سلام الله علیه مجمعین و امثال ذلک، اصحاب گفتن که این بدعت است، هرچند که حق است، صحیح است، ولی خب گفتنش به قصد جزئیات بدعت، برای اینکه عبادات توقیفی است و لم یثبت. اینم کلام محقق سبزواری در ذخیره. فیض کاشانی در مفاتیح الشرایع، در مفاتیح الشرایع جلد اول صفحه 118، مفاتیح الشرایع کتاب بسیار خوبی است مال مولا محسن فیض کاشانی، اقوال فقها را تحت عنوان مفتاحان ذکر کرده، در سه جلد چاپ شده، جلد اول صفحه 118، جلد اول صفحه 118 گفته ببینن کلام مکروه، این را مکروه شمرده، به قصد جزئیت نمیگه، ولی خب بالاخره کلامی است در بین فصول اذان و اقامه اضافه کرده و مکروه است در بین فصول اذان و اقامه تکلم کردن به غیر فصول اذان و اقامه. اینم کلام الله محسن فیضه. حالا داریم ما باز قول نقل میکنیم. بله؟ بله، محقق سبزواری صاحب کفایه است در فقه. این کفایت الاصول که ما داریم مال آخوند خراسانی در اصوله، ایشان برای صاحب کفایه است. کفایه و کفایت الاحکام کتاب مختصرتر، ذخیره مفصلتر. علامه مجلسی، در کلام مجلسی ببینید، علامه مجلسی در بهار جلد 81 طبع جدید صفحه 111، بازم باید این عرض کنم که بهاری که پیش بنده هست این طبع مؤسسه الوفای بیروته، به اون بهار شما شاید سه جلد جلو و عقب باشه، یعنی مثلا در مال ما 81 که مثلا مال شما شاید 84 باشه. خلاصه در فصل اذان و اقامه صلات در بهار جلد 81 طبع مؤسسه الوفای بیروت صفحه 111، بعد از ذکر کلام صدوق، کلام صدوق که قانون ذکر کرد، گفته اقولو لا یبعد کون و شهاد بلولای من اجزاء المستحب للاذان، بعید نیست اجزاء مستحب باشه، لا یبعد کون و شهاد بلولای من اجزاء المستحب للاذان، چرا؟ به شهادت شیخ علامه و شهید و غیرهم به ورود الاخباره بها، چون هم شیخ و علامه شیخ کنه اخباری داریم که در فصول اذان این را ذکر کردن. اونتا گفته اونا که این اخبار شازه، شازم به اخبار بیان که سندن خوب باشه، منتها فقها به اون عمل نکرده باشن. بنابراین ایشان چون شهادت داده شیخ و علامه و شهید که قد ورات الاخبار به این که اشهد ان علی ولی الله جزء فصول اذان و اقامه است، منتها اونا در مقام جمع به این اخبار اون اخبار اون طرف را ترجیح دادن، از این جهت این اخبار را رمی به شذوذ کردن و بالاخره این شهادت که اخبار وارد شده وقت قول شیخ نقل میکنه، شیخ در نفسه گفته و اما قول اشهد ان علی ولی الله علی وارد فی شواذ الاخبار فلیس معمودا علی، بس این شهادت نه که در شواذ اخبار این هست ولی معمول علیه نیست فی الاذان ولو فعله الانسان لم یعصم به. حتی شیخ گفته که کسی بگه گناه نکرده. او کلام نهایه شیخی که ما عرض کردیم نقل کرده، کلام منتهای علامه را نقل کرده، اما ماریو فی شواذ من الاخبار. اینا شهادتی است که این فحول این رجال میدهند که در اخبار ما داریم روایاتی که اشهد ان علی ولی الله را جزء اذان، جزء فصول اذان و اقامه حساب کرده باشه. ایشان به این شهادت تکیه میکنن. بعد که یعیده ما رواه شیخ احمد ابن ابی طالب تبرسی فی کتاب احتجاج، ولی دقت کنید این خبرم متکای خیلی هست. شیخ تبرسی در احتجاج، در احتجاجات حضرت امیر علیه السلام به مهاجرین و انصار اونجاست، یه احتجاج که بنده دارم از اون دو جلدی هست، جلد اول صفحه 230، در جلد اول احتجاج تبرسی صفحه 230 جلد اول، عن قاسم بن معاویه قال قلت لابی عبدالله علیه السلام هؤلاء یروون حدیثا فی معراجهم، گفت که سنیا حدیثی در معراجشان نقل تقوی معراجشان، انه لما اسری به رسول الله صلی الله علیه و آله علی العرش را در عرش لا اله الا الله محمد رسول الله ابوبکر صدیق. این میگه سنیا اینجور نقل میکنن. فقال علیه السلام سبحان الله غیروا کل شیء حتی هازا، همه چیز سنی ها عوض، حتی اینم عوض کردن. قلت و نم. قال ان الله عز و جل لما خلق العرش کتب علیه لا اله الا الله محمد رسول الله علیون امیر المؤمنین، خدا اینجور نوشته بود. ثم ذکر کتابت ذلک علی مجرى الماء، همین کلمه بر مجرای میاه نوشته شده، و علل کرسی و لو و جبهت اسرافیل و جناح جبرئیل و اکناف السماوات الارضین و رؤوس الجبال و شمس و القمر، تمام اینها این کلمه نوشته شده لا اله الا الله محمد رسول الله علیه امیر المؤمنین. خب بعد امام صادق افزودن که فاذا قال احدکم لا اله الا الله محمد رسول الله فلیقل علیون امیر المؤمنین. این دال است که هر کس اون شهادت این را بگه، توحید و نبوت، اینم پشت سرش بگه، این تکیگاهش همین کلمه است. فاذا قال احدکم لا اله الا الله محمد رسول الله فلیقل علیون امیر المؤمنین. مجلسی میگه فیدل علی استحباب ذالک عموما، فیدل اون توافق ها این حل بر استحباب کردن، فیدل علی استحباب ذالک عموما ول اذان من تلک الموازه، هر وقت شما گفتی اینم بگید، اذان هم مشمول همین عام در اذان هم اینطور بگن. وقت من رمثال ذالک فی ابوای مناقب علیه السلام ولو قال وقت. پس تا اینجا کلام مجلسی این شد که به قصد جزئیت هم بگه مستحبه، اینه میخواه بگه به قصد جزئیت. حالا نقل کلام داره. بعدن تحقیم کنیم. محمد باقر مال بهار دیگه، بهار مال محمد باقر دیگه. خب بله بهار، از بهار داریم نقل، از بهار نقل میکنیم. خب وقت مر امثال زادکه فی اوای مناقبه ولو قاله المعزن اول مقیم لا به قصد الجزئیه بل به قصد البرکه لم نکن آسمان. اگر کسی آمد نه به قصد جزئیت گفت بازم گناه نکرده. فان القوم جوز الکلام فی اصناعه ما متقابه آزامن اشرف العدیت والازکار. کلمات دیگر جایزه، این که از اشرف عدیه و ازکاره. انتها کلام مجلسی فی البهار و فی الحدائق جلد 7 صفحه 404 بعد نقله و هو جید. در حدائق جلد 7 صفحه 404 بعد از نقل کلام مجلسی و هو جیدون، معلومه صاحب حدائق مثل صاحب بهار قائلن که اینا از اجزای مستحبه اذان و اقامه هستن. داریم فعلا نقل قول میکنیم، داریم نقل قول میکنیم، بعداً به سند اینا میرسیم، بعداً بحث میکنیم. حالا فعلا فقط توجه ما بینه که فقها و علمای ما چی گفتن. خب قال الوحید البهبهانی، وحید بهبهانی در حاشیه مدارک گفته به این که خلاصه شو باید عرض کنم، گفته این که بگن محمد و آله، اشهد ان محمد و آله خیر البریه و اشهد ان علی ولی الله، به قصد جزئیات بگن حرامن. حرام. بله اگر نبقه جزئیت بگن، اول گفت میشه گفت مکروهه، چون مغیر هیئت اذانه، یا کلامی است در اثنای اذان، یا تشبیه است مفوضه. الا اینکه چون عموماتی داریم، هر وقت محمد را ذکر کردیم صلوات الله علیه و آله، فذکر الله متى قلتم محمد رسول الله قولوا علی ولی الله، اینا رو چون داریم خبر احتیاج هم هست، از این جهت میتوان گفت که از اون عام که غیر فصول از آن کلام دیگه مکروه، تخصیص خورده و این اشهد ان علیم ولی الله واسطه این روایات از اون عام خارج شده. اینم کلام وحید بهبهانی. خب بله مندوبن، کان مندوبن، بله. خب وحید بهبهانی حاشیه بر مدارک داره که عرض شد. وحید بهبهانی شرح کرده مفاتیح فیض کاشانی را، همون مفاتیح که نام بردیم، وحید بهبهانی اون کتاب شرح کرده. در شرحش گفته است که کیفیت اذان و اقامه و هیئتشون معلوم شد. در اذان و اقامه شهد ان علی ولی الله و آل محمد خیر برای نداریم اینا. کسی اگر به قصد جزئیات بگه ناشک در این که کار حرام کرده چون بدعته، اما به غیر قصد جزئیات فقط تیمن و تبرک نه مستحب است، اشکال نداره. علامه طباطبایی سید بحر العلوم در منظومه ایشان خب اذان و اقامه را با نظم گفت و صورت الاذان و الاقامه چیست، حالا اون کار نداریم، تا آخرش گفته که سل ازا اسم محمد بدا صلوات الله علیه و آله علیه و آل فسل تهمدا، اسم پیغمبر رو بودید آلش هم اضافه کنید صلوات بگین، و اکمل شهادتین بلتی قد اکملت دین و بحافل ملته. وقتی که شدن محمد رسول و پدشار توحید و اینا، اون چیزی که دین و اون واسطه تکمیل شد اونم بگید، اون چیزی شدن علیم ولی الله است. و اکمل شهادتین بلتی قد اکملت دین و بحافل ملته، اون چه که دین به اون در ملت اسلام تکمیل گردید اونم بگید. و انها مثل صلات خارجه عن الخصوص بالعموم والجه، و این اشهد ان علی ولی الله مثل اللهم صل علی محمد و آل محمد برای ذکر محمد از آن خارجه، جزء از آن نیست. و انها یعنی این شهادت به ولایت مثل صلات بر پیغمبر از آن خارجه. بله ان الخصوص بالعموم والجه، به خصوص از اذان خارجه ولی واسطه اخبار عامه داخله. و انها مثل الصلات خارجه ان الخصوص بالعموم والجه، اینم کلام سید مهدی طباطبایی در منظومه در دره النجفیه. حالا کلام شیخ جعفر کشف القطا. شیخ جعفر در کشف القطا اون چاپ که پیش بنده از صفحه 227 تا 228 کلام ایشان خیلی جالبه. ایشان میگن که جز از آن نیست قول اشهد ان علی ولی الله یا اینکه محمدن و آله خیر البریه و ان علی ابن حقا، اینا جز از آن نیست. خروجش از اذان مقطوع به هست، چون برای اینکه اجماع امامیه است که اینا جز از آن نیست. حتی لم یذکره ذاکرون به کتاب ولا فاه به احد من قدماء الاصحاب، یک نفر نگفته است از قدما که اینا جز از آن باشه. ولی انه وضع لشاعر الاسلام دون الایمان، اذان را برای شاعر اسلام شاعر مقدس نه برای شاعر ایمان، ایمان همون تشیع است و ولایت اینا، اذان برای شاعر اسلام است بین تمام فرق اسلامی مشترکان فیه. ولی اذان که ذکر بقیه ائمه هم نیست دیگه، اگر برام ذکر امام باشه امام 12 داست دیگه، حضرت امیر را تنها میگید، ولی اذان ذکر ائمه دیگه هم نیست. و حین نزول این اذان پیغمبر رعیت، ببخشید حضرت علی رعیت پیغمبر بود، به اسمش در منابر برده نمیشد. ایشان میگن خداوند متعال مکرر پیغمبر را امر کرد حضرت امیر را به خلافت نسب کنه، ولی پیغمبر یک مقداری در این موضع از منافقین حذر داشت تا تشدید از جانب خداوند آمد و این لم تفعل فما بلغت رسالته. حضرت امیر نامش اینطوری بود که در اذان برده نمیشد، خب اگه برده میشد که اینجور نمیشد. از پیغمبر قدری احتیاط میکرد، حالا اسم شرط چی بذاریم ایشان، میگه یستعفی، پیغمبر یستعفی از منافقین میترسید و نمیخواسته که تصریح کنه تا از جانب خداوند تشدیدی آمد. اگر از فصول اذان بود به تواتر نقل میشد بر احدی مخفی نیمان. این کلمات رو ایشان میگه مفوضه زیاد کردن، و وضعی که میگفتن که خداوند متعال عالم را آفریده و اداره آن را از تعمیر علیه السلام واگذار کرده، کسی که این را بگه به قصد جزئیت، این در دین تشریح کرده، ادخال مالی سفت دین فت دین کرده. حالا باز یک کلام داره، کسی اگر قصد کرد که بگه از اول هم الله اکبرش باطل میشه یا نه خیر، اون جز گفت در اون جز مرتکب حرام شده ولی ما قبل و ما بعد باطل نیست، اونم ایشان بحث کرده. اگه از اول بخواد قصدش اینه که بگه از اول اذانش به کلی به تمامه باطل میشه. بله داریم نقل میکنیم، نقل قول میکنیم، شما فقط دقت کنید بفهمید شیخ جعفر کاشکاری چی میگن. خب بعد میگه حالا کسی که اگر میخواد نام حضرت امیر را ذکر کنه برای خاطر مجرد رجحانش لذاته اشکال نداره، ولی خب خوب است که یه نکته ایشان بگیم، میشه اشهد ان علی ولی الله، میگه خیلی شرافت نیست، چون کلمه ولی خب معانی مختلف داره، غیر از حضرت امیرم ولی الله زیاد الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اولیاء الله زیادن دیگه، مثل اشهد ان علی ولی الله یک شرافت مخصوص امیرالمومنین نیست، در میان مردم هم ولی یلا ما زیاد داریم دیگه. بس خوب است یک کلمه ایشان میگه بگه، حالا که میخوان بگن یک کلمه بگن که شرافت مخصوص از تعمیر باشه. لیکن صفت الولایه لیس لها مزید و شرفیتی لکست معانی ها فلا امتیاز لها، یک امتیاز نیست این، چون خداوند خیلی ولی داره. بلکه قرینه ای باشه، چون یکی از کلماتی که معناش خیلی وسیعه کلمه ولایته. آیا امین در القدیر در جلد اول که در اون قصه قدیر خم را بحث کرده، من کنت مولا فهازا علی مولا، اونجا 27 که من نظرم هست 27 معنا برای ولی ذکر میکنه. ایشان میگن 27 معنا اونجا ذکر میکنن. بله ایشان 27 رو ذکر میکنن. بله 27 معنا در اونجا ذکر میکنه، ولی خب اینا نوعاً برمیگردن به یک معنا، یک جامع مشترک دارن. مثل ولایت یک نحوه ارتباطیست بین دو نفر. مثلا میگه الله ولی الذین، خدا الله ولی الذین آمنوا، خدا هم ولی الذین آمنوا، الذین آمنوا اولیای خدا هستن. بس این یک معناست که از هر طرف صفت میکنه. قرائن باید اقتضا کنه چه باشه. مثلا ایشان میگن، شیخ جعفر میگه بله در آیه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و هم راکعون، اونجا میگه بله به واسطه الله ذکر شده و بعدم رسول ذکر شده و بعد حضرت امیر ذکر شده، اونجا معلوم است ولی کسی که مسلط باشه، تسلط داره و ولایت به اون معنا داره، و الا اگر قینه نباشه، کلمه ولی یک معنا داره که شرافت مخصوص امیرالمومنین باشه. ایشان میگه ولی زای کسی بخواد بگه اینطور بگه، بگه اشهد ان علی مثلا خلیفه بلا فصل است، یا اشهد ان علی امیرالمومنین، اقلا اضافه کنه. بله اینطور بگه، یا افضل الخلق بعد رسول الله مثلا بگه، از این قبیل کلمات رو اضافه کنه تا اینکه شرافت مخصوص اون حضرت امیرالمومنین باشه. خب فقون یوم القدیر و معلم ان الحسد قلوبهم، اون چی که منافقین انکار کردن و از حسد دل منافقین را پر کرد، این نص پیغمبر بود برای اینکه این امیرالمومنینه، چون بعدم پیغمبر فرمود که بیان یک یک مردم سلام کنن و بیعت کنن به اینکه السلام علیک یا امیرالمومنین. بله این کلمه رو بگن. بس این است که خوب است که بگن اشهد ان امیرالمومنین، اقلا این کلمه رو اضافه کنن، که در اون خبر احتیاج همین بود که فلیقل علیون امیر المومنین، خبر احتیاج اینطور بود، ولی شدان علیان ولی الله شما میگه نه خیلی چیز نیست. این هم کلام کاشف القطا بود. محقق قومی در جامع الشتات، جامع الشتات کتاب بسیار خوبی است، منتها این خوب چاپ نشده. اگر این کتاب خوب چاپ بشه، تمام مطالب یک مرزای قومی فرموده، مدارک اون را در پاورق بنویسن، کتاب خیلی خوبی است و دلیل احاطه میرزای قومی است، و منتها دیگه خب اون مدارک اینا رو ذکر نشده. کتاب بسیار کتاب جامعی است، غیر از فقه سای دیگه داره. حالا اینجا از ایشان دیگه سوال فارسیه دیگه، بعضی از فضلا میگوین که علیون ولی الله را در اذان یک مرتبه بگوین و ترک نکنن، که علی ولی الله روح نماز است و نماز بی او صورت ندارد، حقیقت را بیان فرمایید. این سوالی است که از مرزای قومی کردن، ایشان جواب میده. جواب اشهد ان علی ولی الله نه جزء اذان و نه جزء اقامه است، و اما در گفتن آن مضایقه نمی کنم، به قصد تیمن یا به اعتبار آن چه دلالت دارد بر ذکر ولایت عقیب نبوت، و اهوت در اقامه ترک است، در اقامه نگن. ایشان تفسیر اینجوری میده عرض کردم، و اهوت در اقامت ترک، چون فرمودن که فصول اقامه را به شتاب و متوالی بگوین، این اون منافات داره به اون توالی، و ذکر اون منافی توالی است، و این که فرمودن در از آن یک بار بگوید برای این است که فرض ظاهر شود ما بین آن و سایر فصول از آن، تا توهم جزئیت نشود، و سخن بعض فضلا که نماز به او صورت ندارد، صورتی ندارد، حرف اونا صورتی ندارد. نه اینطور نیست که اگر مثلا نگیم نماز به اون صورت، خب انسان اعتقاد به ولایت داره اما نمازش قبول دیال، گفتن این باید از شر برسه دیگه. بله صفحه، بله من اینجا ننوشتم، زارن صفحه نداره کتاب، من صفحه نداره. در مناهجم شباهت داره، مناهجم باز کتاب اسماعیل مرزای قومی شباهت به همین داره، قنائمم مال مرزای قومی صفحه 170 هم باز تقریبا شباهت به همین داره. خب حالا اینجا باز کلماتی که داریم، باز ریاض همینطور میگه به این که از آن سنت متلقات من الشرع و این جزء از آن نیست، ولی به قصد این که روایت داریم بگن خوب مستحب است و استحباب داره اینا. فاضل نراقی در مستند، خب تا مطالعه کنید دیگه. فاضل نراقی در مستند جلد اول صفحه 314 اقوالی اول ذکر کرده، همین گفتیم، بعضی گفتن حرام است، مطلقا حرام، بعضی گفتن نخیر به قد جزئیات حرامه، بعضی گفتن مکروه، ایشان میگه نخیر به قد جزئیات که حرام است، ولی نخیر به قصد این که جزء نیست بگه تیمنن تبرکن یا برای این روایات مستحبه. در جواهر جلد 9 صفحه 87 کلام داره که این باز قابل توجهه، ایشان بعد از نقل کلام علامه طباطبایی اون شعر را که عرض کردیم، ایشان میگه لولا تسالم الاصحاب لامکن دعوال جزئیه، اگر اصحاب تسالم بر این که به قصد جزئیت حرام است و بدعت، اگر این نبود لامکن دعوال جزئیه، دلیلش شد دعوال جزئیه بناءن علی صلاحیت العموم لمشروعیت الخصوصیه، برای اینکه اون خبری که داشت که هر وقت محمدان رسول الله گفته صلی الله علیه و آله فلیقل علی و امیر المؤمنین، خب این معنیش دوتا بشین لازم و ملزومن، لازم و ملزومن. خب یکی از اینها که جز شد اون یکی هم باید جز باشه دیگه. اذا کان شیئان متلازمان، مثلا مثل زوجیات اربعه هم مثلا فرض کنید، یکی از اینها که جز چیزی شد اون یکم جزه دیگه. این است که صاحب جواهر میگه لولا تسالمان اصحاب، آخر کلامش اینه، لامکن دعو الجزئیه بناءً علی صلاحیتون و شرق سیه. خب فقیه همدانی هم در مصباح الفقیه جلد دوم صفحه 221 میگه لولا رمی و شیخ و العلامه لحاظه الاخبار به شذوذ و ادعاء صدوق وضعها لامکن الالتزام به این که اشهد ان لا اله الا الله جزء از آن است. بازم میگه واسطه قاعده تسامح میتوان گفت جزء از آنه. خب که چیزی که باید ما بحث کنیم، چون بعضی روی اون بحث کردن در اینجا، قاعده تسامح فی ادله سننه، بعضی از اون را پیش آمدن. آخرین کلامی که عرض می‌کنم الان مستمسکه، مستمسک در جلد پنجم صفحه 545 بعد از ذکر کلام صدوق، خلاصه خودش هم میگن روی قاعده تسامح فی ادله سنن میتوان گفت که گفتنش مستحبه، بل ترقی میکنه، بلکه میتوان گفت در این اعصار، در عین مثل اعصار ما، این از شرایع ایمان حساب میشه، رمز تشیعه، از این جهت راجح بلکه واجبه. ایشان عقیدش اینه، بلکه در این زمان گفتنش واجب است، نه به عنوان جزئیت، بلکه به عنوان اینکه رمز تشیع است و از شاعر ایمانه. خب این کلام فقها که عرض شد از زمان صدوق که مطرح شده بود تا زمان نهازا. آقای خویی هم در مستند تقریبا کلامش هم اینطوری که عرض شد، چون هم مستحب میدانن ولی نه به قصد جزئیت. فرف مستفاد ما نقل نه که هفت قول شد داره مسئله. حالا در این مطالب که عرض شد از جمله در همون قاعده تسامح، قاعده تسامح در ادله سنن، این یک قاعده است که متاسفانه در قواعد فقهی بجنوردی در هفت جلد این قاعده ذکر نکرده، یعنی من پیدا نکردم، حالا شما شاید پیدا کنید. قاعده تسامح فی ادله سنن قاعده مهمی است که فقهای ما همیشه مطرح کردن، اما در اون جا نبود، اما نراقی در اوائد ذکر کرده. میتونید که برای خاطر اینکه مطلب روشن بشه به اوائد نراقی در فهرستش هم ذکر کرده کجاست، اونجا مراجعه کنید. اما اخبار تسامح در جلد اول وسائل باب 18 از ابواب مقدمت العبادات، اخبار من بلغ را که تکیه‌گاه این قاعده است، ایشان اینجا ذکر کردن. باب 18 از جلد اول از ابواب مقدمت العبادات صفحه 59، این اخبار هم باید مطالعه کنیم که فردا جزء بحث این هست که انشاءالله تعالی عرض کنیم. انشاءالله.